اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. به حمد الله توفیقی بود محضر مبارک عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مولا الکونین ابی عبدالله الحسین علیه السلام، آیات بینات سوره مبارکه جاسیه را تقدیم می داشتیم و الان هم انشاءالله قسمت پایانی آیات این سوره مبارکه محضر مبارک عزیزان بازگو خواهد شد. سخن بدینجا رسید که فرمود و بدا لهم سیئات ما عملوا و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون. دو گروه رو حضرت حق مطرح فرمود، مؤمنین دارای عمل صالح مواجهه با کتاب و عمل و صحیفه خیش به شکل فردی و اجتماعی خواهند شد و امنیت و رحمت خداوندی شامل حال اونها. اما گروه دوم مستکبرانی که در قبال آیات الهی سر برتافتند و به جرم ادامه دادند و کنتم قوما مجرمین شدند. با اینها گفتگویی مطرح شد نسبت به ناباوری به قیامت این جماعت و به دانجا رسید که و بدا لهم سیئات ما عملوا، آشکار می شود برای ایشان زشتی های آنچه عمل کردند. بدا اشاره کردیم این البته فعل نه اصطلاح بدا کلامی که در علم کلام مطرح می شود که در کنار نسخ بازگو می شود. نسخ در تشریعیات و بدا در تکوینیات قصه خود رو دارد. سوره مبارکه رعد یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، می توانید مراجعه بفرمایید، اونجا به تفصیل مقوله بدا رو مطرح کردیم که چیست، که از اعتقادات شیعی است، به چه معناست. اما این فعل، این ربطی به اون معنا ندارد. این بدو یعنی از ظهور و بعد الخفا، وقتی که درون این شکوفه به اصطلاح لای این غلاف ها هست اون موجودی داخل اما دیده نمیشه، سر باز میکند دیده میشود، این میشه بدو و صلاح. بدو بدا به این معناست. بدا لهم سیئات ما عملوا، بود این زشتی های عملی اینها، ملکات و ناسار و چهره آنسویی اون، اما چشم دیدن و ادراک اون نبود. امروز لقد كنت في قفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. پرده ها برداشته شده است و میبینن ماهیت عمل خودشون رو، نه صورت ظاهری عمل، حقیقت عمل رو میبینن. خیرن کان او شرن، همه انسان ها اینها خوب طبیعی است که سیئات اعمال خودشون رو مجرمان مستکبر میبینن. و حاق به ما کانو بهی از لحظه اون فرا میگیرد ایشان رو، وارد بر ایشان میشود، هرانی را که هران چه بدان استهزا میکردن گریبانگیرشون خواهد شد. و قیل الیوم ننساکم، و گفته خواهد شد به ایشان که الیوم ننساکم، امروز شما به نسیان داده خواهید شد، همان گونه که دیدار خداوند و لقاء الهی رو به نسیان بردید و به فراموشی بردید. اشاره کردم که نسیان دو معنا دارد، یک معنای اون همان فراموشی است، اما معنای دوم اون ترک است، رها کردن. به این معنا به خداوند نسبت داده می شود. خداوند چیزی و همی رو فراموش نمی کند. ما کان ربک نسیا، این از خصوصیات بشری است. صرفا فرمود که اینجا معنای دوم، شما ترک کردید، جزء برنامه زندگی شما نبود توجه به عالم قیامت و لقاء الله، لقاء یوم جزاء و حساب کتاب الهی. همان گونه هم امروز شما ترک میشید، رها میشید، خداوند به شما کاری ندارد و در حجابید از حضرت حق و مأواکم النار و ما لکم من ناصرین. گفتیم این بحث و جایگاه شما دوزخ و هیچ ناصر و یاوری نداری. یه جمله رو تکمیل کنم عرض رو و آیه بعدی رو خدمت دوستان پیگیری میکنیم. الیوم ننساکم کما نسیتم، بسیار معادله دقیقی است. بارها دیدیم، خواندیم در قرآن عزیزان که خداوند با بندگان خیش تعامل دسویه دارد، چه در مسیر سعادت و خیر، چه در مسیر شقاوت، چه سلبن، چه اثباتن. آیات فراوانی رو مطرح میکنیم که چقدر هشدار دقیقی میدهد. ان تنصر الله ینصرکم، اگر آمدید به صحنه و یاری کردید، خدا را یاری خواهید شد. فذکرونی اذکرکم، اگر در هوا و یاد او بودید، خداوند در هوا و یاد شماست. رابطه رابطه دو سویه است، از دو طرف این ارتباط رو خداوند سبحان مطرح می کند، چه در اون وادی چه در این وادی. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم، این حب دو سویه است، از این طرف از اون طرف. و در ناحیه بازگشت و انحراف و وادی سقوط رو هم طی کردن همین است. ان عدتم عدنا، خداوند به بنی اسرائیل میگوید آمد و لطف الهی شامل حالتون شد. اگر سرپیچی کردید، روی برگردانی از خداوند کردید، خداوند هم از شما احراز میکند و به خود رهایتون میکند. فلما عذاقوا عذاق الله قلوبهم، انحراف کردید، خداوند به انحرافتون ادامه میدهد، رهاتون میکند. یه رابطه کاملا متقابل دو سویه است که خداوند با بندگان خیش گزارش آن رو بازگو میکند. اینجا هم همون است. فرمود ننساکم کما نسیتون، رها کردید، رها میشید. در یاد بودید، در یادید. با ما بودید، با شما هستیم. اشاره میکردم دیشب هم خدمت دوستان عزیز، واقعا قصه همین است. مگه میشه خداوند کسی وجیه در نزد او باشه، وجیهن عند الله باشد و بر راه الله نباشد؟ خدا براءت او را صادر نکند، خداوند مدافع او نباشد؟ که ان الله یدافع عن الذین آمنوا، این سنت قطعیه و ثابته الهی است. به دنبال اون فرمود ذالکم بانکم، آنچه امروز میبینید و این وضعیت شماست که بدالهم آمده است، این سیئاتتون آشکار شده است، به این وضع حالت مبتلا شدید، هیچ ناصری ندارید، هیچ یاوری ندارید و استعذار دارید. کلمه ناصر رو همیشه اشاره کردیم، نصرت یاری دادن در شرایط ویژه است، نه هر یاری دادنی. شما خواهید بلند شید، دستون کسی میگیرد، کمکتون میکند، چیزی رو میخواد کسی به دستتون میدهد، اینها نصرت نیست، این معاونت است، این تعاونوست. اما نصرت یاری دادن در مواجهه با خصم، در روز ناتوانی و مشکل و مقابله است، اون نصرته. به همین خاطر شما میگید هل من ناصر ینصرنی، و در دالان زمان امروز هنوز در این صبح 11 محرم به گوش من و شما شنیده می شود نوای دل نشین اون بزرگ مرد الهی که هنوز هم می گوید هل من ناصر ینصرنی، در مواجهه با جبهه یزیدیان، امویان و جبهه باطل. اینجا نصرت، ناصر می خواد. فرمود و ما لکم من ناصرین، مواجه می شید با دنیایی از ابتلاعات و مشکلات امروز، اما ناصری ندارید، یاوری ندارید. چرا چنین شد؟ ذالکم به انکم اتخذتم آیات الله هزوا و غرتکم الحیات الدنیا. دو نکته رو قرآن مطرح می کند. علت این بود، وضعیت شما چنین بود که به اینجا رسیدید که شما آیات الهی رو حذف گرفتید. اتخاذ رو همینجا عرض کردیم که گرفتن و انتخاب ارادی است، از عمد و قصد اگر انسان چیزی رو انتخاب میکنه آخذ است. این اتخاذ است، باب افتعال میره، اون شدتش رو هم پیدا میکنن. شما با میل و رغبت خودتون آیات الهی رو حذف گرفتید. کلمه حذف همان است که معلعصف آفت بزرگی است عزیزان در زندگی انسان ها. اگر من این رو بدل کنم به یه فهم متعارف ملموس خودمون، گاهی این رو میبینیم که انسان ها در زندگی آنچه را که باید در اون اصالت الجد حاکم کنن نمی کنن. این اصل اصل مهمی است در زندگی، اصالت الجد، که انسان مسائل رو امور رو همان گونه که واقع میشه و حقیقت است بداند، نه اینکه نگاهش رو از اینها برگرداند و اون نگاه اصیل و دقیق دوخته نشه به آنچه باید دوخته بشه و اثرگذاری بشه. و به بیان ساده تر، عامیانه و عرفی، شوخی گرفتن موضوعات و مطالب. گاهی این بیماری حاد است، اما کسی شوخی گرفته این رو جدی نمیگیرد، طوری نیست، اهمیتی نداره، بر زمین میزند او را زمانی که دیگه هیچ کاری از طبیبی بر نمی آید. میبینیم این مسئله خطرناک میشه. عزیز من مراقب باش، این رو جدی بگیر. این وضعیتی که تو داری انجام میدی، این کاری که تو انجام میدی، با این لباس به محشر نمود خواهی کرد. جدی نمیگیرد، پایان کار گریبانش رو خواهد گرفت. گاهی من این رو ملموس‌تر عرض می‌کنم، بالاخره این دوستان معلمینی که زحمات رو اونها می‌کشند، و گاه این دوستان بالاخره بعد از طی گذار از دست اونها و زحمات اونها میان سر کلاس‌های ما در دانشگاه، بالاخره می‌بینیم این معلمین عزیزمون در مقاطع به اصطلاح ابتدایی متوسطه اینها، یکی از رنج‌هایی که می‌برن همینه که این دوست نوجوان سر کلاس درس را جدی نمی‌گیرد. معلم چه کانونی از آتش است؟ اون داره می‌سوزه که این انتقال تعلیم و تربیت خودش رو به فرزندان مردم به درستی انجام بده. اما این در حالی که معلم سر کلاس در حال درس گفتنه، بازی میکنه، تفریح میکنه، منتظر اینه که فرصتی باشد، از اول ساعت داره فکر میکنه که به یه جایی که رسید شوخی بکند با معلم، کلاس را بخنداند، یه پارازیتی بده، به قول خودش یه کاری انجام بده. یعنی جدی نمیگیرد که اینجا چرا اومده، چرا نشسته، این آقا کیست، چی داره میگه. اما اونهایی که در این کلاس نشستن و جدی گرفتن، اونها کسانی هستند که سرنوشت این مملکت رو در آینده رقم میزنن، به اصالت الجد عمل کردن. این مشکل بزرگی است در زندگی عزیزان، که انسان امور رو به جد برگزار نکند و مع الاسف سستی ها و کندی ها این چنین است. فرمود شما با آیات خدا با جد برخورد نکردید، اینها رو به شوخی گرفتید، به سخریه گرفتید، اعتنایی نکردید، باهایی برای اینها قائل نشدید. نتیجه این شد وقتی که نیومد تو وجودتون آیات الهی، وقتی تغذیه درست نشدید، خب طبعا دیگه اون توان لازم رو در برخورد با حقایق وجود ندارید و بدیهیست که جاذبه های دنیا با شما کارستان می کند. مگه ما توقع داریم معجزه باشه؟ اگر آدمی ساخته و پرداخته نباشد در مواجهه با امیال و شهوات و جذبه ها و جاذبه ها چه می کند؟ خب می لغزد، زمین می خورد دیگه، اگر اون تغذیه لازم نباشه. این جسمی که نشده اون تغذیه لازم رو در مواجهه با یه بیماری چه می کند؟ صدمه می بیند، آسیب پذیر است دیگه، اون سیستم ایمنی بدن کار خودشو نمی کنه، لذا زودتر دوچار آفت و بیماری میشه. اون جان و روحی که پرورده به آیات الهی نشده است، ما چه توقعی داریم در اون؟ نتیجه آن شد که وقررت کمل حیات و دنیا. خیلی قرآن نکته عجیبی رو از ایزان مطرح میکند در مواجهه با کسانی که بدالهم سیئات و معاملو، آمد سیئاتشون بدیدن، در رابطه با اونها که ننساکم کما نسیتم، اونها که رها کردن، به فراموشی سپاردن، ترک کردن اون چرا به سوی اون میرن، علتش رو واکاوی قرآن اینه، آسیب شناسی قرآن اینه، اینها اون تغذیه فکری روحی لازم رو نشدن، دمساز با آیات الهی نشدن، لذا با آغوش دنیا رفتن مغرورانه. غرت کم الحیات الدنیا. این نکته بسیار مهم نیست که من می ایستم اینجا خدمت دوستان و توضیحاتی رو عرض می کنم. خب غرت کم از ماده غرور است، فریفته شدن. هنگامی که ظاهر چیزی است اما اندرون و باطن چیز دیگری است، این رو غرور میگن. مغرور اون کسی که ظاهر رو میبیند اما انتها و باطن رو نمیبیند. شیطان این چنین کاری رو میکند، انسانها رو به ظواهر یه اموری دل مشغول میکند، از پایان و اندرون اون غافل. نام این میشه غرور و شیطان میشه چی؟ میشه غرور. از اسامی شیطان غروره. فلا یغرنکم بالله الغرور، نکنه که غرور راهزنیتون بکند، نکنه شیطان چنین بکند با شما. خب بدیهی است دنیا چنین حالتی رو دارد عزیزان. جذبه های دنیا، ضروریات دنیا، آنچه در این دنیا میبینیم که خداوند سبحان قرار داده است، انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، مجموعه این دنیا رو خداوند آراسته است برای ما، زیبا کرده است تمام این وجود رو، زینت افزایی نموده است حضرت حق، تمایل به این دنیا رو هم در وجود ما قرار داده است. هر چه در این جهان میبینید نیاز به اون در فطرت و نفس ماست، وجود ماست. اگر خوردن است، نوشیدن است، شهوات جنسی است، اگر مقام است، پست است، ریاست است، هر چه به عنوان دنیاست، در عالم برون تمایل به اون در عالم درون است. یه قاعده مزایفه است که خداوند اینها رو در برون قرار داد و در درون هم لذت اون رو، میل به اون رو قرار داد. بسیار حکیمانه هم قرار داد اینها رو که آدمی با طی مسیر دنیا و این ارتباط با دنیا میتواند خودش رو به واپس دنیا برساند. ما که نمیتونیم برش بزنیم، ما که نمیتونیم به قول آقایان جامپ کنیم، ما که نمیتونیم تهی کنیم اینها رو. من لا معاش له لا معادله، از این مسیر معاش با همین میل به خوردن، با همین میل به نوشیدن که اگر نباشد حیاتی نخواهد بود، با میل به شهوات جنسی که اگر نباشد نسلی نخواهد بود، بشری نخواهد بود و دودمانی نمیماند، انسان ها با طی طریق کنند، مسیرشون رو طی کنند، با تمام مظاهر دنیا، با همین تجارتش، با همین سیاستش، با همین صنعتش، با همین کشاورزیش، با تمام هر آنچه که را دنیا میگوییم، انسان ها مسیرشون رو باید طی کنند و برسن به اونجا که خدا برای اونها آفریده است و به سوی آن باید بروند. اما مشکل از اینجا شروع میشه که قررت کمول حیات و دنیا. خب این جاذبه ها، این لذت های چشمگیر که الحق و الانصاف باید همون جمله رو گفت که من لم یحیج حربی و ازهارو و المزامیر و اوتارو و هو فاسد المزاج یحتاج و الالعلاج. اگر کسی این دنیا قند رو در دلش آب نکند، به تعبیر بو علی، اگر ببیند این محرویان رو، اگر ببیند این باغ و دمن و چمن رو و دلبری ازش نکنند اینها، که این مریضه، این که روان پریشه، باید مراجعه کند، درمان بشه. پس این هست وجود ما، چاره چیه؟ که ما متوقف نشیم در این دنیا، نمونیم در بند این زیبایی ها و جذبه ها و این ظواهر. یک اینه که تغذیه فکری درست بشیم، درست بدانیم که ماهیت این دنیا، کاربری دنیا چیست، حد اندازه و حدود دنیا را بدانیم. کاری که 124 هزار پیامبر انجام دادند، کاری که اولیاء خدا انجام دادند، کاری که رسالت وحی، یکی از ابعاد این رسالت همینه که تبیین کنن ماهیت دنیا را برای ما، که از دنیا ممرکم و الاخرت و مغرکم فخذوا من ممرکم لمغرکم. بدونید این دنیا مسیر عبور شماست با تمام زیبایی هایی که خداوند براتون قرار داده که لذتش ببرید، بهرتون ببرید، آه بهرتون بردارید و بروید، نه اینکه بهره شما را متوقف کند و نگاه دارد و بمانید و دست و پاگیرتون باشد. اومدن این آموزش ها را دادن به زیباترین شکل، اعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لهو و و و و آیات عجیبی که اومد بازگو کرد در قرآن و به زیبایی این آموزش رو داد. بعد تمرین های عملی که دادند که در مقام عمل، حالا این آموزه ها رو گرفتید تو صحنه های مختلف، با مالتون چگونه باید عمل کنید که نگاهدارتون نباشه، با علمتون چگونه عمل کنید که پایبستتون نکند، با وجاهتتون، با جمال ظاهریتون، بعد دستور العمل های راهبردی و کاربردی که موجب می شود دنیا دنیا باشد و مسیر مسیر پیش رو مشخص تا مقصد نهایی. حالا من اگر بخوام این دو خلاصه در یک کلمه خدمت دوستان بگم که این غرور دنیا چه می کند با انسان و چیست، هممون بلدیم، اما قصه این میشه که عزیزان در این آموزه هایی که عرض کردم و در این روش های عملی که آموزش دادن، یه چیز جان مطلبه که انسان موحد انسانی که در مسیر حرکت آفرینش از منظر توحید قرار میگیرد، دنیا را برای دنیا نمیخواهد، شهوات را برای شهوت نمیخواهد، لذات را برای لذات نمیخواهد. یعنی به تعبیر قرآن مرادش دنیا نیست، من ارادت دنیا نیست، من اراد الاخره. یعنی یا مراد ما دنیاست یا مراد ما پس از دنیاست. این میشه تفاوت دو دیدگاه در بین انسان‌ها که هزاران هزار پیرامون میلیون ها انسان داریم میبینیم امروز در دنیای خودمون. دیروز هم همین بوده است، امروز هم همین است عزیزان. اونی که دنیا مرادش میشه، همه چیز را از زاویه و دید دنیا میبیند و برای دنیا میبیند، یعنی به تمام همت سعیش اینه که به آنچه در دنیا امکان دسترسیش برای اون میسور میشود و نمیشود خودش رو برساند. از هر مسیری، از هر طریقی باید بخورد، بنوشد، فرقی نمی کند از کجا، به کجا، به چه شیوه. از هر مسیری که شده است باید روی این صندلی تکیه بزنه، چون تشنه جا هست، چون شیفته ی خدمت نیست، تشنه ی قدرت است. ازا میخواد بر این جاه تکه بزند. یا حبذا اماره ولو علی الحجاره. به تعبیر اون شاعر عرب چه خوش از ریاست ولو رئیس آبدارخانه بودن و یک سنگی بودن حتی. این عجیبه، این حس در وجود انسان ها، این حب. میخواد برسه به این، این مقصودشه، ببینید مرادشه. حالا اگر لازم شد در این جهت ممکنه میل به چشم فرزندش هم بکشه. چقدر داریم تو تاریخ تو هم مملکت خودمون؟ اگر لازم شد سینه پدر را هم بدرد. طوری نمیشه، میخواد به خواستش برسه دیگه، باید به موقعیتش برسه. اگر خواست ارز بدهد، ناموس بدهد، وطن بدهد، بدهد تا به ریاستش برسد. این میشه این معنای اول که دنیا مراد میشه برای رسیدن به شهواتش، برای رسیدن به جاهش، برای رسیدن به زرش. دیگه فرقی نمیکنه چه کسی زیر پای او له بشه، قربانی بشه، صدای شکستن و استخوان چه کسی به گوش برسد. این میخواد برسد به دنیاش. اما اون دیگری، اونی که مرادش دنیا نیست، اراده دنیا نکرده، به تعبیر سوره مبارکه اسراء، اراد الاخره، مراد او جهان بعدی و گذار از این دنیاست، دنیا را میخواهد. اما دنیایی را میخواهد که مانع رسیدن به فردا نباشد. پست رو میخواد، ریاست رو میخواد، شهوات را هم میخواهد، اما با چهار چوبی که منتقل کننده اون به سرای بعدی و ادامه مسیرش باشه، چون اینها مرادشون نیست، اینها که مقصدش نیست، مقصد چیزی دیگریست. اما ان المتقین ذهبوا بعاجل الدنیا و عاجل الاخره. به تعبیر امیر المؤمنین، اهل تقوا میفهمن هم دنیا رو برمیدارن هم آخرت رو. اما دنیایی که دنیای بلاغ باشد، برسوند اونها رو، متوقفشون نکند. آن که دنیا او را متوقف میکند، همان گونه که تبیین کردم، میشه مغرور، میشه قررت کمل حیات دنیا. دنیا کارش رو کرد با شما. حالا اجازه بفرمایید که من یه جمله تکان دهنده از امیر ملک ولایت استفاده کنم خدمت دوستان، بگم که بی نظیر این جمله ای که از امام میگم، خطبه 81 نهج البلاغه امیر المؤمنین. میدانید عزیزان بزرگواران، من باز هم ناچارم بگم، تأسف خودم رو ابراز کنم، اخیراً باز این ماهای اخیر حتی میتونم بگم نه سال اخیر، یه حالات عجیبی در ذهن میاد نسبت به نهج البلاغه و نمیدونم چه باید بکنم. به رخصت امام اون که از دست برمیاد سعی میکنم انجام بدم نسبت به ساحت کلام مقدسش، اما واقعا این عقده در دل میماند که چرا باید این اعماق بی انتها و جرفای سخن امیر المؤمنین اینقدر محجور باشه در میان شیعان علی. به دیگران کاری نداریم که، در میان خودمون چرا باید محجور باشه و چرا باید اینقدر ما قریب باشیم و دور باشیم از کلمات امیر المؤمنین. خب میرسیم به یه مباحثی، به یه چیزهایی، بعد میبینیم واسفا کجا پیدا کنیم، چی بگیم. به عنایت الهی، به عنایت الهی، با اشراف، با آشنایی به زمینه‌های مختلف این مباحث در حوزه علوم انسانی عرض می‌کنم این رو، نه از نگاه مذهبی صرف و تعصب‌وار به سخنان امیر و حضرتش. ما اسف من دارن، کلام اجداد یک، ما اسف من دارن، چطور توصیف کنم من برای شما اون خانه ای را که اولها انا اون، دیگه با سختی هاست، حملت و کرها، 9 ماه این مادر خواب به رو حرام شد، راست خوابید، چپ خوابید، مشکلات، مراقبت، 9 ماه با انا به دنیا آمد این آقازاده و دختر خانم، و آخرها فنا اون، پایان اون هم که رفتن از باز، با چه زحمتی این گور رو کندند و درون گور نهادند و با چه زحمتی وداع حاصل شد. فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب، در حلال این دنیا حساب و دقت و بررسی است، از کجا آورده اید، قانون از کجا آورده اید و در کجا هزینه می کنید، 2 تا قانون مترقی اسلام است. و فی حرامها عقاب، در حرام اون هم عقاب الهی است. من استقنا فیها فتن، هر کسی که در این دنیا به یه استقنایی میرسه، یه تمکنی پیدا میکنه، حشمت و موقعیت مالی پیدا میکنه، به دنبالش فتنه ها براش میاد، گرفتاری های مالی و اقتصادیش هم به همون مقدار پشت سرش براش میاد و دامنش رو میگیرد و نمیتونه آسوده باشه و رها کند. و من افتقر فیها حزم، و کسی که در این دنیا ندارد، دست بسته است، توهی دست است، اون هم با سر در گریبان برده است، همیشه ناله دارد، آه دارد که ندارد، آنی که دارد همیشه ناله دارد و آه دارد که ای وای چه بکند، این هم همیشه میگوید چه بکند، هر دو یه آهنگو نوارا میخوانند، اما در روایات مختلف و در دستگاه ها و نغمه های متفاوت. من ساها فوتت هو، چه بسیاری از انسان‌ها که می‌کوشن به سوی دنیا اما دنیا به سوی اونها نمی‌آید. و من قعد عنها واتت هو، چه کسانی که نمی‌دوند دنبال دنیا اما دنیا به طرفشون میاد. یعنی خیلی از محاسبات ما نیست تو این دنیا که گمان کنیم حتما اینه. حالا من کل این رو خوندم برای این 2 کلمه امام که سید رضی وقتی این رو میگه بعد مبهوتانه میمونه در قبال این سخن امیرالمومنین، میگه من چه بگم با این جملات، با این 2 کلمه که علی به کار میبرد که تمام مطالبی که من گفتم تو این 2 جمله است. فرمود من ابصر بها بصرته و من ابصر الیها اعمته، تمام، خطبه تمام شد. من ابصر بها، با سببیت است، کسی که به سبب دنیا، به دنیا نگاه میکند چشمش باز میشه. و من ابصر الیها، کسی که فرو میرود در دنیا نگاه میکند چشم او بسته میشود و نابینا خواهد شد. ابصر بها ابصر الیها، یکی میشه دنیا، این که دنیای مسیر و عبور و توش و بهره‌برداری از آن است، دوم دنیای توقف و ماندن و اسارت است. یکی دنیایی است که جنبه عالی و ابزاری پیدا می‌کند، یکی دنیایی است که جنبه مقصد و مقصود پیدا می‌کند، یکی بهاست، یکی الیهاست. با 2 حرف جر، با 2 حرف جر از حروف جاره عرب، به و الا، جان مطلب رو امیرالمؤمنین، امیر ملک ولایت، با تمام عظمت بازگو میکند. من ابصر بها، کسی که چشم میدوزد به دنیا، داره نظاره میکند و با دنیا تعامل میکند، چشمش باز میشه. اما کسی که فرو میره تو دنیا نگاه میکند، اسیر میشه، دست بسته، متوقف میشه و نابینا خواهد شد. بعد میگه و ازا، سید میگه اگر تأمل کند متأملی در این سخن علی، میفهمد که چه حجمی از مطلب رو عمیقا امام با 2 حرف جر استخدام میکند و بازگو میکند، 2 بینش فکری و 2 مکتب نظری و عملی متفاوت رو. فرمود مشکل شما این بود که قرنت کم الحیات و دنیا، لذا فلیوم لا یخرجون منها، اما دیگه امروز خروجی از این وضعیت براتون نیست، تموم شد. الیوم یوم العمل و قدم یوم الحساب، دیگه نمیتونین چاره بیندید. بله، تا فرصت داشتید، به آخر خط هم رسیده بودید، هنوز فرصت براتون بود، این روایات رو من گاهی در شبهای قدر خدمت دوستان میخونم. جلد ششم بهار مجلسی است، قوغاست این روایات. یک سلسله روایت طولانی است که از وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی سوال میکند جستجوگر و پرسش کننده. اگر کسی موضع و دیدگاهش رو تغییر بده یک سال قبل از مرگ چه اتفاقی براش میفتد؟ این که ترجمه کردم توبه بود. توبه یعنی تغییر دیدگاه و روش. توبه یعنی تغییر دیدگاه و روش. اگر کسی دیدگاهش و روش رو تغییر داد آیا یک سال قبل از مرگ کافیه براش؟ فهمدم بله، بسیار عادی است. اگر کسی یک ماه قبل از مرگ دیدگاهش رو تغییر داد، روش تغییر داد، کافی است؟ فهمدم بله، عالی است. اگر یک هفته قبل از مرگ، فهمدم بله، عالی است. من نمیدانم یک سال آینده مرگ من است یا نه، یک ماه آینده، یک هفته دیگه. این پس به علم الهی است، نه به علم من که من چون میدونم یه ماه دیگه میمیرم این کارو میکنم. سوال اینه، در علم الهی یعنی این مقدار در قبال این عمر این کافی از نظر خداوند؟ رسول خدا میفهمد کافیست، یه هفته هم کافیست. یک روز قبل از اتمام فرصت کافیست. باورتون میشه در روایت داره ساعتی، یک ساعت قبل از مرگ تغییر جهت میده فکر، وجود و روش رو، کافیست. بعد اونجا من این روایت رو خوندم خدمت دوستان که این آقازاده یهودی می اومد گاهی سر کوچه می ایستاد، پیامبر رو نگاه می کرد این جوان یهودی و می رفت. بگذار تا شمایل خوب تو بنگرم. می اومد نگاهی می کرد و می رفت و پیامبر دیدن این مدتی نمیاد. گفتن این یهودی، این پسر کجاست نمیاد مدتی؟ گفتن او بیمار سخت افتاده در بستر. رسول خدا فهمدن ما به عیادتش میریم. گفتن آقا محله جهودا نمیدونم خونه یک گفتن ما به عیاده این اومده، منو میبینیده، من باید برم ببینم اون رو. پیامبر پایانش اومدن در خونه رو کوبیدن، مات موند صاحب خانه یهودی که پیامبر رسول اسلام اومدن به خونش، اومدن وارد شدن کنار بستر این آزاده نشستند و تا که چشمش به جمال پیامبر افتاد دگرگون شد. پدر اون طرف نشسته است، این طرف نشسته است و رسول خدا فرمودن دوست می‌داری که من اسلام رو بر تو عرضه کنم؟ یه نگاهی به پدرش کرد، یه نگاه پیامبر کرد، موند بسیار مؤدبانه منتظر نگاه پدرش. بار دوم، بار سوم پیامبر می‌دونن چی داره میگه با نگاهش. به پدرش گفتن آزادش بگذار تسلیمش رو بگیرد. گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله. جان داد، جان داد، ماته رحمه الله، جان داد. پیامبر از جا بلند شدن به پدرش فرمودن حق ندارید به بدنش دست بزنید، این از ماست. به یارانش فرمودن جنازه رو بردارید تا من خودم بهش نماز بخونم، خودم در تشییعش بیام، خودم دفنش کنم. چقدر شد فاصله؟ ثانیه این شد فاصله. اما این جاییست که تغییر و تحول چیست؟ در تمام وجود است، به تمام معناست. ما در دنیا این فرصت ها رو داریم عزیزان، ما در دنیا این فرصت رو داریم برای خروج از وضعیت موجود، با علم به این که پایانش هم نمیدونیم که یه پایان فرصتمون. ما در دنیا فرصت و عذرخواهی داریم، استعتاب، عتبا یعنی عذر، استعتاب یعنی عذرخواهی. این برای ما هست، به حد این فرصت و عذرخواهی رو خدا این به لحاظ زمان اما به لحاظ وضعیت و شرایطمون به حدی داده که محدودیت نگذاشته براش. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. چیزی رو نگفت این دو تا قلم، این سه تا قلم، ای بندگان من که به جانهاتون اسراف کردید، باختید در قمار زندگی تا الان خودتون رو، برگردید، این پرچم سفید ما در انتظار شماست، بیایید. آغوش گشوده است. خداوند یغفر الذنوب جمیعا، جمیع گناه. بله، بعد تو ذهن نقاد حضرت علی الان که حرفای بنده رو میشنوید میگید بعد حق الناس چی میشه؟ این مال حق اللهه، درست میگید، کاملا حق با شماست، برای اون هم خدا چاره میکند. دربی که ما امید به اون داریم در فردای قیامت برای حق الناس. هو الحبیب الذی، اون درب خانه کوچکی که منصوب به حضرت صدیقه طاهره است در مدینه، وقتی مشرف میشید یه قفلی رو اون دره، رو اون قفل حک شده این شعر بوسیری مصری. اگه کسی تفتون کرده باشه یا آشنا باشید دیده باشید، رو اون قفل این حک شده است این شعر: هو الحبیب الذی یرجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتهم. اوست آن رسول خدا، اوست آن که امید دلها به شفاعت اوست. فردایی که دشواری ها بر آدمی چیره می شود، جانی که دلبسته با آن هستیم، مقام شفاعت در مورد حق الناس که با آبروی وجیه عند الله و به اذن خداوند پیامبر بتونه رضایت حضرت عالی رو نسبت به من کسب کنه تا من نسبت به حق الناس آسوده باشم. راهمون اینه و امیدمون هم به اینه. اگر در دنیا فرصت جبران نسبت به حق الناس نداشتیم، این دیگه تنها امیدیست که نسبت به اون چنین دلبسته ایم. اما اینجا فرمود فلیوم لا یخرجون منها، اینجا هیچ خروجی از وضعیت موجود دیگه ندارید، هرچی بود مال دنیا بود. ولا هم یستعتبون، عذرخواهی اینجا فایده ای ندارد، پوزش اینجا به کار نمی آید، عذر پذیری از کسی نمیشه. تمام شد، فرصتی بود اونجا که فریادتون زدیم و گفتیم توبو الالله توبتا نسوها، اونجا بود گفتیم انیبو الی ربکم، بیایید برگردی جبران کنید. ولا هم یستعتبون، به اینجا که رسید فلله الحمد و رب السماوات و رب الارض رب العالمین. عجب این سوره به پایان میرسد عزیزان. فلله، پس از آن خداست، حمد، فلله الحمد، الحمد مثل همیشه گفتیم الفلامش الفلام جنس است یا کل است، همه حمد جنس حمد و ستایش و ثنا از آن خداست. نزدی هیچ محمودی نیست در وجود جز او، اوست که همه حمدها از اوست. بعد یه رشحاتی خداوند از این حمدش به بعضی ها میده، بله محمود میشن، احمد میشن، محمد میشن. همه ی حمد یک جا و در بست از رب سماوات هست. اینجا از اون قسمیه که گاهی میگیم تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیه، یه وصفی چیزی گفته میشه که علت حکم مطرح میشه. چرا؟ رو چه چیزی الان اینجا خداوند میخواد حمد کند؟ یعنی چه بعد حمد خودش رو اینجا مطرح میکند؟ از اول این سوره تا الان هر چه گفتیم همه از شعونات تربیت خداوندی بود، همش از باب تربیت بود، مشق تربیت بود اون که از اول این سوره گفتیم. لذا سه مرتبه کلمه رب تو این آیه تکرار میشه، نماد تربیت الهی. فلله رب سماوات، از آن خداست همه حمد، اون خدایی که تمام آسمان ها رو او تربیت کرده است، و رب الارض، زمین رو او تربیت کرده است، یعنی مجموعه وجود را. رب العالمین، دیگه یه مرتبه بگیم رب العالمین، اون خدایی که الحمدلله رب العالمین است، که تمام وجود و تمام هستی زیر مجموعه شؤونات ربوبیت حضرت اوست و بس. حالا این تربیت در تمام آفرینش قهرن تکوینن جاریست، اما وقتی که به انسان میرسد سهم انسان از این تربیت پیمانه های بیشتری از دبقیه موجودات میشه. یعنی انسان بر سفره تربیت خدا بیشتر می نشیند، گسترده تر می نشیند، سهم بهتری می برد، و خداوند به بیانی سرمایه بیشتری رو برای تربیت انسان صرف می کنه، که نتیجه چی میشه؟ میشه 72 احزاب، میشه بحث دیشب، انا عرضنا امانت علی السماوات و الارض و الجبال فعبین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان. نتیجهش میشه انسان از سلام علیک یا امین الله فی ارضه، میشه امین خدا، میشه خلیفه خدا، میشه ولی خدا. این سهم بیشتر تربیتی انسان است. فرمود فلله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین. مثل اینکه خیلی چیزی گفتیم، خیلی مطلب گفتیم، خیلی حرف زدیم، ادعای خیلی چیزها کردیم، اینجا فهمهایی کردیم، خداوند چیزهایی به ما داد، ما را آموزش داد به صفات خودش، به افعال خودش، به نشانه‌های خودش، به اسماء خودش. نکنه گمان کنیم که دیگه کار درست شد و یه چیزهایی رو فهمیدیم. نه نه، مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. اینو بارها و بارها گفتم، تفاوت بین تسبیح و تکبیر را خدمت دوستان عزیز. تسبیح اینه که شما تنزیه میکنید خدا را از آنچه شایسته او نیست. اتخذ الله ولدا سبحانه و تعالی، خداوند فرزند دارد، منزه است از اینکه خدا دارای فرزند باشد. خداوند ضعف داره، عجز داره، نه مرکب بود و جسم، نه مرئی، نه محل، بی شریک است و معانی تو غنیدان خالق. همین شعری که قدمای ما حفظن بهشون در توحید یاد میدادن در مکتب خانه های قدیم. خداوند از عجزی، از ضعفی، هر چی که شایسته خدا نیست از خدا دور میکنیم، اسمش تسبیح است. این همان است که یسبح لله، تمام وجود چنین می کند، ما فی السماوات، ما فی الارض، همه ی وجود. پس دقت کنید، تسبیح، تنزیح و زدایش خداوند از آن چه شایسته اونیست. خدای این نه، تو شایسته این، این دور می کنیم از ذاته. تکبیر یعنی چه؟ تکبیر یعنی تنزیح خداوند از آن چه گمان می کنیم شایسته اوست. یعنی چه؟ یعنی این که شما میگویید خداوند علیم است، با کدام فهم ما صفت علیم رو به خدا نسبت میدیم؟ قدیر را، حکیم را. خب ما یه مفهومی از علم میشنویم، بعد میره تو فعیل، این شدتش رو پیدا میکنه، ثباتش رو پیدا میکنه. خداوند علیم است، خداوند قدیر است، خداوند حکیم است، خداوند قهار است، ستار است، لطیف است. اما جان برادر، تکبیر آن است که باید بگوییم الله اکبر من ان یوسف، تو بزرگی و در آینه کوچک ننمایی. خدای من، خدای من، تو به الفاظ در نمی گنجی، که لفظ قاصر و معنا به ذهن خلق عقیم. یعنی خدای اون فهمی که من از علم تو دارم، ای برون از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. خدای عظمت تو کجاست؟ علم تو کجاست؟ قدرت تو کجاست؟ و فهم من کجاست به علم و قدرت تو؟ با تمام این که اینها رو بلدم و آموزش دادی، اما اقرار میکنم الله اکبر، تو فراتر از این سطح فهمی که من نسبت تو داشتم، که ما عرفنا که حق معرفتک و ما عبدنا که حق عبادتک. همان که سید کائنات فرمود، خدایا ما عرفنا که حق معرفتک، ما به اون حقیقت معرفت تو رو نمیشناسیم، ما به حد و اندازه و ظرف خودمون تو رو میشناسیم. این میشه چی؟ میشه مقام کبریایی خداوند. حالا بعد از این که همه این توصیفات و این حرفا و این مطالب رو گفتیم، والله الکبریا فی السماوات و الارض، فقط این لهو جار و مجرور چی شده؟ مقدم شده. تقدیم و ما حق و تأخیر، یفید و الحسر و تأکید. این حسر رو میرس، این حساب فقط تنها. مثل این که میگید ایاکه نعبد و ایاکه بود، بعد از فعل میومد، مفعول بود، اما شما قبل آوردید، به همین خاطر ترجمه میکنید فقط تو را عبادت میکنم. به لای فقط تو این جمله وجود نداره، این به لحاظ صنعتیه که اینجا به کار برده شده، تقدیمیه که به کار برده شده. و لحل کبریا، فقط بزرگی، کبریا از آن اوست. اوست که المتکبر، اوست که کبره و تکبیرا. و لحل کبریا فی السماوات و الارض، در تمام هستی و آفرینش برمیگردیم به اول سوره محضر مبارکتون. روز اول محرم صبح پنجشنبه‌ای که سخن آغاز کردیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ها میم تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. بله خاطرتون هست، این فرو فرستاد کتابی است از سوی خداوند عزیز حکیم، خداوندی که تمام عزت ها از اوست، تمام حکمت ها از اوست. اگر این کتاب رو میفرستد از سر عزت و قدرت میفرستد، نه نیاز و حاجت بندگانش، و این کتاب رو به گونه ای میفرستد که مشهون و سرشار از حکمت و از حکمت او نشأت میگیرد. و انسان ها دو چیز برای شما لازمه، این که به عزت برسید، از ذلت در بیایید، بگید هیهات من الذله، به عزت برسید. دوم به حکمت برسید، دست و پا نزنید تو جهل و جهالت، به حکمت برسید. و راهکار اون صرفاً تنزیل الکتاب من الله هست. باید از این نردبان آسمان بالا بیایید تا برسید به بام افلاک، تا برسید به اون حقیقت. پس با چی شروع شد سوره مبارکه؟ با عزت و حکمت. و له الکبریاء فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. با چه به پایان میرسند؟ با عزت و حکمت. همان چه اول کار بود، آخر کار هم همین است. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اول آخر اوست. فرمود و هو العزیز الحکیم، و اوست که عزیز حکیم است. ثمره تربیت خدا تو این دو صفت براتون ارائه شد. اگر فلله الحمد و رب السماوات و رب الارض رب العالمین است، این تربیت رو اگر تن بدید، در مسیرش قدم بگذارید، به دو چیز میرسید، به عزت میرسید، به حکمت میرسید. عزیز میشید، اون عزت رو پیدا میکنید در وجود، به اون مقام حکمت رو پیدا میکنید، به برکت این اتصال و به برکت این همراهی و در مسیر وحی الهی و تربیت خداوندی قرار گرفتن. خب این پایان سوره مبارکه جاثیه که توفیق اون در طی این 11 جلسه دست داد که خدمت عزیزان، بزرگواران، خانم‌ها و آقایان از برکت انجمن و محفل سید الشهدا تقدیم کنیم. پروردگارا، آنچه را گفتیم و شنیدیم ذخر و ذخیره‌ای برای امروز و فردای ما قرار بده. جانها و دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردان. آن به آن انس ما رو به کلامت و سخنان ولیت امیر المؤمنین فزونتر بگردان. آنی و کمتر از آنی، دست ما رو از قرآن اطرت و پیامبرت در دنیا و آخرت کوتاه مگردان. به سلامت نهاد بفرمان. خب روز پایانی انجمن و صبح غم‌انگیز 11 محرم الحرام، و فقط خدا می داند و خدا می داند و خدا می داند که امروز در این بیابان چه گذشته است و چه بر آل الله گذشت. واقعا تصورشم گاهی سخته که چطور این صحنه ها دیده شد، چطور اینها تونستن ببینن این ابدان رو، چگونه تونستن حرکت کنن. اینها که گفته بودن کاری میکنیم که اصلا علت این ترک تازی و علت این شدت و حدت چی بود؟ دو کلمه گفتن کاری میکنیم که لا یبقا طالب و ثارن ولا نافخ و نارن. جوری عمل میکنیم با ایشون، قلع و قم میکنیم که نه خونخواهی بماند و نه کسی باشد که این چراغ را دوباره روشن کند و برافروزد. همون چراغی که دیروز دیدید در 5 قاره دنیا، خدا میداند میشه قسم خورد که از سال گذشته، از سال گذشته، از سال گذشته، آن به آن رونق افروزتر، این چراغ درخشنده تر و این حرارت و سوز گداخته تر. امسال باز دیده شد از سالهای قبل، و باز دیدید 5 میلیون اومدن تو کربلا، کاری هم به این ندارن که چنان جماعت خوشی ذهن متعصب جلادی تهدیدشون بکنن یا یا تهدیدشان نکنن که به خون سید الشهدا خدایا دودمان چنین جماعت و مسببان اون رو و آل سعود رو از میان بردار. کاری به این کارو نداشتن، 5 میلیون اومدن فریاد زدن همشون باز لبیک یا باز اعلام بیعتشون کردن با سید الشهدا. تو تمام دنیا دیگه با این فضاها و ارتباطها خودتون آشنایید و میدانید به همه زبانها، به همه اشارات و مشاهده. تمام وامداری این رو ما از کی داریم؟ اگر 1370 خورده این سال بگذرد از این صبح 11 داریم و از اون بانوی داریم که قامت راست کرد زیر بار مصائب و دشواری ها و به دوش کشید همراه امام زمان خودش این بار رو، هم حمایت کرد، هم رسالت رو ادامه داد و پیام رو منتقل کرد، هم حامی شد هم حامل شد، هم حامی اهل بیت شد هم حامل پیام شد، تا امروز نام او باقی ماند. اما اجازه بدید یک قطعه مقتل رو خدمتتون بخونم. کار بونجا کشید که ثم اخرج النساء من الخیمه و اشعلوا فيها النار، از خیمه ها بیرون کشیدن آتش زدن و خرج نواصر مسلبات حافیات باکیات یمشین سبایا فی اصر زله. اینها رو دیگه به اسارت گرفته میخوان ببرن. یه خواهش داشتن اینا، شما را به خدا به حق الله اگر چیزی هست بالاخره فهمتون در این حد، شما را به خدا قسم میدیم الا ما مررتون بنا علا مصر الحسین، بذارید یه بار دیگه ما از کنار مسرع سید الشهدا و قتلگاه عبور کنیم. دیگه وقتی که چشم ها افتاد مشخص چه حاله و چه وضعی این بیابان رو پن کرد. لذا فوالله به خدا سوگند لا انسا، فراموش نمی کنم زینب بنت علی، زینب دختر علی را، که هنگامی که رسید به این بدن و دید این چیست و هی تند بله حسین، اولین مرثیه را آغاز کرد زینب برای حسین و مرثیه خانی را، و هی تند بله حسین و تنادی به صوت حزین و با اون صدای حزین و قلب شکسته گفت یا محمد صلی علیک ملیک السما، یا رسول الله درود فرشتگان الهی بر تو، هذا حسین مرمل بالدماء، یا رسول الله این کشته فتاده بهامون حسین توست، مقطع الاعضا، یا رسول الله این حسین شماست که بند بند او قطعه قطعه، و بنات و کسبا، یا و این دختران تو هم که به اسارت می روند الالله المشتکا، شکوائیه ما به خداست، به رسول خداست، به علی مرتضاست، به فاطمه زهراست، یا رسول الله هازا حسین بالعراء تصفا علیه السبا، یا رسول الله این بدن حسین شماست که بادها بر جسم عریان او می وزد، قتیل اولاد البقایا، کشته فرزندان زنازادگان، وا حزنا وا کر علیا مات جدی رسول الله، امروز روز مرگ جدم رسول خداست، یا اصحاب محمدا ها الا ذریه المصطفى یساقون سوق السبایا، این دختران رسول خدا که دارن به اسارت میرن، فابکت والله کل عدو و صدیق، هر دوست و دشمنی رو زینب به گریه در آورد. جمله آخر ثم ان سکینه، اما این دختر نازنین پشت سر هم جان اعتنقت جسد ابیها الحسین، اومد خود رو بر جسم نازنین پدر افکند، اما فاجتمعت عده من الاعراب فجروها ان جسد ابیها، اما اومدن چگونه من نمیدانم این جسم نازنین رو از پدر جدا کردن. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.